بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. روز اربعین ما تقدیم کردیم گفتار کوتاه پیرامون عقل و جهل. برای این سه شب هم من به فکرم رسید که ادامه بدم همین گفتگو رو. دیشب هم ادامه دادیم. به طور خلاصه این دو جلسه ای که گذشت، آنچه که گفتیم این بود که گفتیم انسان قوه‌ای داره که حقایق رو با اون درک میکنه. نام این قوه عقله. البته برای عقل تعاریف مختلفی کردن، ساحت‌های مختلفی براش گفتن، خیلی بحثش طولانیه، ولی این یه تعریف خیلی ارزشمنده که جناب ملا صدرا در شرح اصول کافی گفته. بالاخره حالا اسمش هر چی که هست، یه قوه آدم داره که حقایق رو باش درک میکنه. درست در نقطه مقابل این قوه، قوه دیگه هستش که اشیا رو بر خلاف آنچه که هست درک میکنه. نام اون قوه درک کننده حقیقت عقله، اونی که برعکس درک میکنه اسمش جهله. بعد وارد روایات شدیم در توصیف جهل و بیانات. البته بیاناتی ما خیلی نگفتیم، بیشتر روایات رو گفتیم دیگه. ولی حالا این جمله بیان جناب ملا صدرا بود که گفت جهل در میان اخلاق سوء در اوج تباهیه، یا به دیگه ترتیبی میشه که مثلا مصدر تباهیه، تا جایی که کفر یکی از شاخه های جهله. بعد روایت دیگه که این یه جمله که آوردم خلاصه اون روایت معروفه به نام حدیث جنود عقل و جهل، که 75 تا سپاهی برای عقل و 75 سپاه برای جهل از اونجا نام میبره امام صادق علیه السلام. خلاصش اینه، تمام فضایل در گروه عقله، تمام رذایل هم در گروه جهله. اون حدیث مفصل جنود عقل و جهل خلاصش اینه، یعنی اگه عقل باشه تمام فضایل هست، جهل باشه و هیچ فضیلتی در کار نیست. در نتیجه عاقل حقایق رو درک میکنه، اما جاهل اشیاء رو بر خلاف اون چیزی که هست درک میکنه. و به نظر میاد که واقعا درد جامعه بشری اینه. درد جامعه بشری اینه که شما یه حقیقتی رو بهش بدی، اون حقیقت رو برعکس آنچه که هست درک کنه. حالا ما الان فرصت این گفتگو رو نداریم، شاید یه وقتی من اونو تقدیمتون میکنم که مرحوم علامه طباطبایی میگه اصلا علت بت پرستی همینه که حقایق رو معکوس درک کردن. یه حقیقتی رو بهش میدن از جنس توحید، توحید رو عوضی درک کرده شده بت پرستی. اگه این جمله رو سرچ کنید، علت الوثنیت الاولى فی الجوامع الاولیه، این پیدا میکنید عبارت مرحوم علامه رو که میگه اصلا علت بت پرستی این بوده که معارف رو بدون پرده در دست جهال گذاشتن. و اینکه عاقل خصوصیتش اینه، اینو از روایت پیغمبر خدا بیرون آوردیم که از ظاهر عبور میکنه به باطن میرسه. ما هیچگاه تو این گفتگو ظاهر رو نمیخوایم کنار بذاریم، ما میخوایم گیر نکنیم توی ظاهر. عاقل در ظاهر گیر نمیکنه، به باطن میرسه. اما جاهل در ظاهر اشیا متوقف میشه، دینش میشه دین ظاهری. حالا ما راجع به دین داریم صحبت میکنیم، میشه هر ساعت دیگه هم که شما حرکت کنید همینطوری میشه. عاقل به باطن دین میرسه، اما جاهل نه خودش میرسه نه اجازه میده دیگران برسن. خیلی مصداقاش در طول تاریخ زیاد بوده، الان هم هست، خیلی زیاده دیگه، من حاشیه نرم. و بعد یک معید ذکر کردیم برای این گفتگو از جناب علامه طباطبایی که خلاصه اون گفتگو این بود که ایشون فرمود که یکی از آفتهای اساسی دین الهی همینه، توجه به ظاهر و رویگردانی از باطن. من توی یه فایلی دارم آفتهای دین رو جمع میکنم، یکیش اینه، یکی از اساسی هاشه. یکی دیگهش نشنیدنه، نداشتن گوش شنواس. یکی دیگهش همین مطلب قبلیه که عرض کردم که ایشون مفصل راجع به این خصوصیت انسان که انسان حسگراز صحبت میکنه. اینقدر مطالب سنگین بود سوخت. تحمل نکردیم. بله. و بعد ایشون فرمود که مسلمان ها اگه منحط شدن، تعبیرش هم تعبیر تعجبیه، به این درجه از انحطاط، معلومه خیلی درجهش درجه بالاییه. چرا؟ چون به جسد احکام بسنده کردن و از روح و باطن اون اعراض کردن. بعد فرمود که اینطوری نیست که خداوند احکامو فقط به صرف یک جسد جامد تشریح کرده باشه، بلکه اینطوری نیست که احکام فقط به جسدش عمل بشه، احکامو بر اساس مصلحت‌های عمومی بنا کرده که مفاسد اجتماع اصلاح کنه. حکم الهی باید ثمره و میوه داشته باشه، میوهش اصلاح کردن مفاسد جامعه است. و بعد هدف بعدی از اصلاح جامعه تام و تمام شدن سعادت انسانه. اصلا هدف انسانه اگر به جامعه میپردازه، چون جامعه ظرف رشد و تعالی انسانه. پس جامعه اهمیتش اهمیت در درجه دومه. ولی انقدر جامعه مهمه، چرا؟ چون اینکه بسیار بسیار و بسیار سخته که یه انسانی در یه جامعه فاسد به صلاح برسه. محال نیست ولی شدنش قاعده نیست. بعد فهمود که حالا این دیگه تیر آخری بود که به ترکش زد. اگر کسی به ظواهر احکام بسنده بکنه، یعنی از روح باطن حکم روی گردان بشه، این آدم کسی که اصلا آیات خدا رو مسخره کرده. اینجوری نیست که حالا بگه خب حالا داره به ظاهر عمل میکنه دیگه، بذار عمل کنه. چی بذار عمل کنه؟ اولا داره به ظاهر عمل میکنه، از باطن غافل شده، آیات خدا رو مسخره کرده، جاهل، خودش داره توی مسیر میره، دیگران هم نمیذاره برن. چجوری میشه سکوت کرد در برابر یه همچین حرکتی؟ نه خودش داره میره، نمیذاره دیگران برن. و بعد داستان اصلا این نیست که یک اتفاق ساده‌ای داره میفته، داره اون امری که دین خدا به خاطر اون امر اومده داره معکوس میشه، یعنی نتیجه عکس داره حاصل میشه. خیلی ما نه دیگه، من خودم همینجوری قاطی هم دیگه، شما حالا یه چیز نه دیگه، من قاطی تر کنم دیگه. من خیلی دارم مراقبه میکنم که مثلا با آرامش حرف بزنم، هیچی نگم که بچهای بالا ناراحت بشن. رسول خدا فرمودن که احمق با حماقتش مصیبتی عظیمتر از اون چیزی ایجاد میکنه که فاجر با فجورش، چون فجور فاجر توی محدوده ای اتفاق میفته، اما احمق یه جامعه رو به حماقت میکشه. آقا امجد خدا حفظش کنه، هر جز یادش بخیر، یه تعبیر داشت میگفت جوهر، بعد به من میگفت این جوهر خریته، بعد من نمیفهمیدم چی میگه، بعد گفت میدون جوهر یعنی چی؟ گفتم نگو، یعنی اگه یه قطرش رو به یه حوض بزنم اون حوض میشه خر. این جوهر خریت اینه، احمق جوهره، یعنی اینجوری نیستش که همین خودش احمق باشه، جوهر حماقته. یه قطره میزنه یه جامعه رو احمق میکنه، حالا شما بیا درستش کن. ولی آدم مگه سرش درد میکنه با شاخ گاف طرف بشه؟ ولی وقتی یه جامعه رفته به سمت حماقت، همه چیز احمقانه شده. قضیه شرطی هست آقا، تینا کنیم اگه بشه اینطوری. آره اینجوری حرف میزنم چون خیلی منافع دارم، میخوام اونا رو ازم نگیرم. فردا و مطلب دیگه این که فردا بندگان رو به اندازه عقلهاشون میسنجن داد. اینا همه روایات و حرف بنده نیست که عربیش رو حذف کردم، فقط خلاصه این روایت رو آوردم، فرمایش پیغمبر خداست. به اندازه عقلها بارا میرن، درجات به اندازه عقوله نه به اندازه اعمال. همیشه احمق ازش استفاده میکنن دیگه. من رفتم چند سال پیش اردو، رفتیم با بچه های مدرسه متحریک کوهستان، تو بهشهر یه منطقه هست به نام کوهستان، یا آیت الله کوهستانی اونجا بوده، سال 51 مرحوم شده، از اولیاء خدا بوده. کلمات ایشونو تو مسجد نوشته بود، هنوز بود، مردم بهش خیلی اعتقاد داشتن. پسرش هم که دیگه پیرمرد شده بود اونجا به جای پدر بود. یکی از اون جملاتی که روی پلاکارد نوشته بود که از قولشون گاهی از اوقات دشمن با 100 تا واسطه کار خودش رو انجام میده. اون واسطه صدومی به نیت انجام تکلیف کارش رو انجام میده. یعنی داره میگه من دارم تکلیفم رو انجام میدم، ولی نمیدونه اون دست پشت سری که داره اینو هدایت میکنه به سمت اون تکلیف کیه. ببین ما یه مشکل بزرگ داریم تو جامعهمون و همیشه داشتیم، از قدیم الایام این مشکل بوده، فقط مال جامعه ما نیست، مال همه جوامع دینیه و عقیدتی، و اون اینه که ما اگه به یه عقیده پایبندیم میگیم که اسلام اینو میگه. اصلا ما هیچ فرقی الان تعجب میکنیم که مثلا در قرون وسطا کلیسا میگفته که شما حق نداره انجیل رو ترجمه کنی، باید این ترجمه ای که من میگم از انجیل رو، فقط این ترجمه قابل قبوله. آقا میخوام انجیل رو ترجمه کنم. بعد الان میخندیم که مثلا گالیله بیچاره مثلا چی گفته؟ مگه گفته که حالا خورشید دور زمین میگرده؟ گفتم بعد اعدامت کنیم. بعد ببین میگم چه آدمای جاهلی بودن. بعد خودمون توی یه فضای دیگه همونیم، ولی خب مثلا توجه نداریم به اینکه ما هم همونیم. خب ما الان همینیم دیگه، ما میگه آقا اسلام اینو میگه، بعدم میخوام این اسلام حقنه کنم به شما. اصلا متوجه نشدم که برداشت من از اسلام اینه. اون روز عرض کردم، گفتم ساده ترین مسئله اسلام، ببین این که دیگه کسی با این دعوا نداره که، ساده ترین مسائل اسلام مسائل فقهیه. در مسائل فقهی هیچ فقیه نمیگه این حکم خداست، میگه این فتوای منه. یعنی چی فتوای منه؟ یعنی من تلاش کردم بفهمم که حکم خدا چیه، من به این رسیدم. حالا اگه یه فقیه دیگه یه فتوای خلاف فتوای این بده، هیچ کس تکفیرش نمیکنه، فتواشه دیگه. پس ما بعد اینو، من اینو الان رسیدم به اینجا، حالا شما شاید من اشتباه کرده باشم، من که وحی منزل نیستم، که ما فهم خودمون از دینو گذاشتیم جای دین، بعد به این پشتوانه حالا میخوایم اینو حقنه کنیم به دیگران. بعدم نمیشه، بعد نمیدونیم چرا نمیشه. حالا ببینید امروز باید یه قلم کاغذ برداریم ببینیم ما چقدر، باز اون مثل اون جلسه 40 به قول معروف این یه دوز جهلمونو پیدا کنیم، ببینیم چند درصد عاقلیم چند درصد جاهل. من اصلا چیز نکردم خیلی، این شرح و بست و اینا ندادم، متن روایاتو آوردم، شما ببینید که راجع به جهل و عقل چی گفتم. به چه چیز باید افتخار کرد؟ داریم تو فضای گفتگوی دینی حرف میزنیم، آدم دیندار به چی افتخار میکنن؟ حدیث 28 اصول کافی باب عقل و جهل میگه اگه میخوای افتخار کنی شما به چی افتخار میکنی؟ اذا رأیتم الرجل کثیر الصلاة کثیر الصیام، اگه دیدین یکی خیلی نماز میکنه و خیلی روزه میگیره، فلا تباهوا به این کثرت صلات و روزش مباهات نکنید، حتی تنظروا کیف عقله، ببینید عقلش چگونه است. پس باید به عقل مباهات کرد نه کثرت صلات و صوم. صلات و صوم دیگه به عنوان دوتا رئیس عباداتن دیگه، شما بگو کثرت بقیه امور دیگه، کثرت نمیدونم چه چیزایی از زیارت، سیاحت، امور مختلف، هر چیزی که دیندارها اون انجام میده. اینو امام صادق علیه السلام از رسول خدا نقل میکنه. پس اگه کسی خواست مباهات کنه باید به عقل مباهات کنه نه کثرت صلات و صوم. صلات و صوم کثیر، ببینید اگه شما یه نماز خوندی که اون نماز محصولش عقل بود، انقدر اون عقل برای شما شیرینی داره که دوباره میرین سراغ اون نماز، اینجوریه دیگه. پس کثرت صلات هم میاره اینجا، اصلا موضوع سخن نفی نماز روزه یا کثرت نیست، گیر کردن در عدده. دیشب هم عرض کردم اصلا کمیت رو ما نفی نمیتونیم بکنیم، میتونیم کمیت رو نفی کنیم؟ بالاخره کمیت اصلا از زندگی ما سرد نمیشه، مسئله اینه که آیا در درون این کمیت به کیفیت دسترسی پیدا میکنیم یا نه، کیفیت نماز رو پیدا میکنیم یا نه. خب قرآن خودش به صراحت داره میگه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این کیفیت نمازه، نماز از فحشا و منکر باز میداره. اگه داره باز میداره پس معلومه نماز داریم میخونیم، اگه باز نمیداره معلومه نماز نمیخونیم. خب پس یک، بعد حضرت فرمود فلا توبه، و یعنی شگفت زده نشین که حالا مباهات کنیم. ببینید عقلش چگونه است، کیف عقلو، کیفیت عقل، این کیف خیلی کلمه قشنگی، کیفیت عقلشو ببینید، معلومه عقل کمی نیست، کیفیه. حالا دیندار بی عقل چطوره؟ انقدر داریم خودمون جز رئیس کل داشیم. حدیث 32 اصول کافی راجع به دیندار بی عقل حرف میزنه، باب عقل و جهل. میفرماید که وقت نکردم اینا رو چک کنم جا به جا، اگه میشه دیگه ماله بی وقتی من. امام رضا علیه السلام فرمود ذکر عند اصحابنا و ذکر العقل. ببخشید من میخندم تو روز شهادت ها، دلم خونه. حالا حاج آقا امجد میگفتش که عقل داشته باش بخنده اصلا شب عاشورا، حالا جاهل باش گریه کن. حالا ما که عقلم نداریم میخندیم، گریه هم میکنیم، فرق نمیکنه. واقعا نمیخندیم که بخندیم، به حال خودمون میخندیم، حالمون دیگه از گریه کارمون گذشت. امام رضا علیه السلام فرمود ذکر اندهو اصحابنا، نه این اشتباس این عبارت، ذکر اندهو اصحابنا و ذکر العقل، یه اشکالی داره. قال فقال، خلاصه در نزد امام رضا علیه السلام گفتگو راجع به عقل شد، اصحابوناش اضافه، ذکر اندهو و ذکر اند العقل، اینجوریه. فقال لا یعبع به اهل دین ممن لا عقل له. حضرت فرمود که دینداری که عقل نداره تو حوزه لا یعبع به، یعنی چیز مهمی نیست، تو حوزه اهمیت نیست. حاج امجد میگفت اومدم روز عاشورا تهران زمان قبل انقلاب، رفته بود یه حسینیه تو بازار، میگفت خیلی گریه کردیم تا زور، کیف کردیم مثلا دیگه، این جمع و شور و هیجان و گریه و میگه بعد زور رفتم قوم، رفتم شاه بهادینی، گفتم آقا یه جلسه بودیم انقدر گریه کردیم. گفت گول این حرفا رو نخور. گول این حرفا رو نخور، یه جو عقل از آدم میخوان، یه جو معلومه امیدی نداشته مثلا به نیم کیلو یه کیلو یه تون اونا که، یه جو یه جو عقل از آدم، گول این حرفا رو نخور. حالا یه روایت خیلی قدرتمندی هست، من هرچی که زمان بیشتر میذاره به کتاب مصباح الشریعه ارادتم زیادتر میشه. من متوجه شدم که این مصباح الشریعه روایات امام صادق نیست، گرچه 100 تا روایت همش فرموده قال الصادق. یه آدم فوق‌العاده‌ای بوده جمع‌بندی کرده، چون یه دفعه مثلا وسطش میگه حسد ابن نمیدونم چی اینو گفت، امام صادق که اینو نمیگه، ولی بعد شما روایات اون بابو وقتی میری میخونی میبینی که واقعا همه اینا انگار که مثلا تو باب امر به معروف و نهی از منکر رفته، همه روایات بابو خونده، یه اساره یه صفحه ای نوشته و اهل معنا بوده و عمق روایات هم درک کرده، خیلی فوق العاده از هر کی بوده. و جالبه که این کتاب نویسندش معلوم نیست کیه، کتابی که نویسندش معلوم نیست کیه بهش اهمیت نمیدن، ولی علمای مهم شیعه مثل سید ابن طاووس و اینا بسیار به این کتاب اهمیت دادن، خیلی ازش نقد کردن. مشکوکم بعضیا میگن فضیل عیاض بوده، میگن اون نوشته، بعضی میگن شهید ثانی بوده، حالا مالکی بوده. روایتی که راجع به جهل داره اینه، خیلی فوق العاده است روایتش، یعنی واقعا من حالا اینجوری همینطوری دارم مثل روزنامه اینا رو میخونم، ولی اینا واقعا باید که راجعش گفتگو و بحث و اینا باشه، کار کارگاهی گذاشته بشه که آقای جزری به من اگه اینا فایده نداره راهکار بگو. اینا راهکار یعنی چی؟ اینا راهکار دیگه. ببینید چقدر فوق العاده است. میفرمایید که میدونید جهل چیه؟ الجهل صورتون رکبت فی بنی آدم. خیلی من تلاش کردم اینو دقیق ترجمه کنم. ترجمه ها رو هم نگاه کردم، دنیای ترجمه واویلاست. آقای یوسف، دنیای ترجمه واویلاست. جهل نقشی است ممزوج با انسان در دنیا. یعنی چی؟ یعنی جهل با آدم ممزوج کردن. یعنی جهل جزء سلولای وجود آدمیه. مثلا اگه آب هاش دوه، این جهل صد عقل، ترکیب آدم جهل صد یه دونه عقل. اقبالوها ظلمتون، وقتی جهل رو میاره ظلمت با خودش میاره. خورشید وقتی میاد روشنایی میاره، وقتی میره خورشید هر چقدر کوچیکتر میشه در بعد از ظهر سایه ها بزرگتر میشه دیگه، هرچی صبح تا ظهر خورشید بالاتر میاد سایه ها کوچیکتر میشه. این رابطهش برعکس رابطه خورشید و سایه است، هرچی این میاد بالا سایه عظیمتر میشه، ظلمت زیادتر میشه. اقبالوها ظلمتون، ادباروها نورون، وقتی جهل پشت میکنه نور میاد. والعبد متقلب معها کتقلب ظل مع الشمس. و خلاصه آدمی همواره در این دوتا وضعیت، یعنی اقبال و ادبال، ادبار جهل که وقتی میاد ظلمت میاره میره نور میاره، میگه آدم دائما در حال دگرگونی، مثل دگرگونی سایه و خورشید. چطور صبح تا شب دائما این سایه و خورشید در حال دگرگونی، انسانم در مسیر زندگیش در حال دگرگونی با اینه. الا ترا الی الانسان، این جهلش اضافه است ببخشید، من یه ویرایش هایی میکنم بعضی وقتا یه چیزایی اضافه تو اینا کپی پیست میکنم یادم میره بعضی چیزا رو پاک کنم. جهل نیست تو این. الا ترا ال الانسان تارتن تجد او جاهلا. آیا نمیبینی که انسان گاهی به عیب های خودش جاهله و جاهلا به خصال نفس های حامدن لها خودش رو ستایش میکنه، به همون عیبی که در خودش هست خودش رو ستایش میکنه، اما همون عیبی که در خودش هست وقتی در دیگران میبینه بر اونها خشم میگیره. معلومه این یکی از نشانه های از رؤسای نشانه های جاهله. جاهل عیب خودش رو تو زبان فارسی ضرب المثل قشنگی داره، میگه که خارو توی سوزن و تو چش خودش نمیبینه ولی جوالوز رو تو پای مردم میبینه. برعکس ببخشید، سوزن رو تو پای مردم میبینه، جوالوز رو تو چش خودش نمیبینه. جوالوز سوزنه گنده است. برعکس این حالم هست و گاهی آدم اینجوریه، داره اون آمد و رفت نور و ظلمت رو میگه. و تارتن تجده عالمن به تباعی ساختن له، گاهی از طب و اخلاق خودش ناخرسنده با وجود اینکه همونو در دیگران میپسنده و میستایه. پس آدم دائما متقلبون بین الاسمت و الخزلان، دائما انسان بین توفیق و بیتوفیقی در کشاکش. فان قابلت الاسمه، اگه اسمت به یاریش بیاد عصابه به مقصد میرسه. و ان قابله الخذلان اخطأ، اگه بی توفیقی نصیبش بشه خطا میکنه. اینا ملاکه که آدم بشینه با خودش فکر کنه ببینه من کدومم، به عیبای خودم واقفم یا مشغول عیوب دیگرانم. حالا از اینجا شروع میشه، اون تیکه‌های اساسیش اینجاست. میگه مفتاح، مفتاح یعنی کلید، یعنی آنچه که در جهل رو باز میکنه. یعنی از کجا آغاز میشه جهل؟ از اینجا آغاز میشه، الرضا و الاعتقاد و بهی. کلید جهل یعنی آنچه که باب جهل رو باز میکنه، رضایت از جهل و باور جهل. جاهله، به جهل خودشم آگاهه و کیفم میکنه از این جهل. الرضا یعنی راضی بودن از این جهل و اعتقاد بهی، این ضمیر بهیه به جهل برمیگرده. اینو خیلی اشتباه ترجمه کردن این عبارتو، ترجمه رو من نگاه کردم دیدم همه غلطه. نقطه مقابلش کلید علم چیه؟ مفتاح العلم الاستبدال مع اصابت مرافقت توفیق. کلید دانایی دگرگون کردن این استبدال، یعنی این خصلتو باید دگرگون کنه، یعنی از جهل خودش راضی نباشه، باور نکنه. البته به شرط برخورداری از توفیق. معلومه توفیق نصیب آدم ها نمیشه که این حال داشته باشه. حالا اینجا یه چیزی عرض کنم، ما مدت ها و سال ها بود که حالا دوستانی که نزدیکترن به حاج آقا امجد اینو شنیدن، حاج آقایی که تون تون حرف میزد گاهی از اوقات، همیشه یه چیزی میگفت هیچکی نمیفهمید. من هیچ وقت نفهمیده بودم چی میگه. میگفت شیعه نه بنا داره نه مبنا. من اصلا تعجب کردم یعنی چی شیعه نه بنا داره، یا آدمی که نه بنا داره نه مبنا داره. بعدها من متوجه شدم که، بعد رفتم ازشون سوال کردم و خودش تایید کرد که منظورش اینه. شیعه، ببینید شیعه که میگه نه بنده ها، شیعه حقیقی، نه اونی که نامش شیعه است. حالا الحمدلله 85 میلیون جمعیت اینا همه شیعه هن. اینا نه، مردم اینا کجا شیعه هن؟ 2 میلیارد، چقدر 300 میلیون 400 میلیون شیعه داریم. اینا رو تازه یاد گرفتم از این تلویزیونی شبا میگه 400 میلیون میگفت اگه درست باشه عددش. اینا نه، شیعه مبنایی، یعنی اونی که شیعه گری یه حقیقته، اون حقیقت رو هر کی داره شیعه است. ایشون میگفت شیعه نه بنا داره نه مبنا. ما نمیفهمیدیم چی میگه. بعد من یه گفتگوهای دیگه روی جشن اینا من فهمیدم که این منظورش احتمالاً ایشون اینه. رفتم پرسیدم دیدم بل تایید کرد. شیعه یعنی چی بنا نداره مبنا نداره؟ این جمله ناقصه، اشکال داره جمله، باید درست بشه. شیعه بنای، شیعه مبنای غیر قابل تغییر نداره. گفتم آقا منظورتون اینه؟ گفت بله. مبنا نداره یعنی چه؟ همه مبنا دارن. من برخلاف بر اساس یه مبنایی با شما صحبت میکنم، شما بر اساس یه مبنایی دارین گوش میدین، یا میپذیرین یا نمیپذیرین، یا اشکال دارین یا با هم گفتگو میکنین. اما حالا ما باید با هم تا قیامت بجنگیم؟ خب ممکنه الان شما با من حرف بزنید من مبنام عوض بشه. اون وقت روی اون مبنام یه بنایی ساختم، نه مبنامو حاضرم تغییر بدم نه بنامو. اینه که سنی شیعه نمیشه، شیعه سنی نمیشه. شیعه سنی علکیه، نه واقعی، اینجا فرق داشت منظورم هست. خیلی نادر پیش میاد که یه شیعه سنی و شیعه سنی شیعه. حالا این تغییر دینایی روی لجاجت رو ول کنید ها، که مثلا مسائل سیاسی میشه جامعه به امروز لج میکنن دینش. اونی که واقعا بیاد بگه من میخوام دینم، خیلی نادره، خیلی کمه، خیلی کم پیش میاد تغییر دین. چرا؟ چون حاضر نیست به مبنای خودش دست بزنه. بله ما یه مبنایی باید داشته باشیم، ولی نه مبنای غیر قابل تغییر. باید بتونیم راجع به مبنامون با هم دیگه صحبت کنیم. اگر بنایی که روش ساختیم عوضی بود، اون بنا رو هم تغییر بدیم. خب شیعه اونیه که اینجوری نیست. حالا ببین این جاهل اینه، میگه جاهل رضا و اعتقاد، راضیه به مبنا و بناش، اعتقادم داره، دستم نمیکشه. اما مفتاح علم استبداله، یعنی شما باید بتونی به جهل خودت نگاه کنی. شاید آقا این چیزی که شما بهش میگی علم شاید جهل باشه، شاید این چیزی که شما داری بهش میگی شریعت درست نقطه مقابل شعر باشه، شاید اینی که شما داری بهش میگی بیان امام صادق شاید درست نقطه مقابل کلام امام صادق باشه. امام صادق بیاد بگه من از اینی که تو داری از قول من میگی من بیزارم، این من مقصودم این نبوده. خب من باید بتونم بپذیرم. نه آقا امام صادق گفت، ولی که خود امام صادق هم میگه من دیگه قبول نمیکنم. میگه این حرفا رو هم دیگه. و امام زمان هم بیاد اینو بگه من قبول نمیکنم. این چقدر اعتقادش محکم. این دیگه معلومه قشنگ همون جوهر جهله. بلکه جوهر خریت. کلید علم استبدال اون حالت بالاست که من راضی نباشم. من باید دائما تا آخر عمر بتوانم مبانی خودم رو زیر ذره‌بین بذارم، چون من با این مبنا میخوام ابدیتمو بسازم. خب اگه این مبنای عوضی بود چیکارش کنم؟ یه چیز عوضی ساختم میخوام تا ته باش برم. من اصابت معلومه چون خیلی کار شاقیه، حالا بعدا میبینید تقریبا نزدیک به محاله، رضا عزاد بگه توفیق میخواد. الان میبینید که نزدیک به محالش رو میارم روایتش، حالا یه شب یا به فردا شب نمیدونم شب به کجا برسه. حالا میگه حالا میخواین جاهل من براتون توصیف کنم. من نه امام صادق. سه مرتبه جهل داریم. کمترین دوز جهل در یه آدمی هست دعواه و بالعلم بلا استحقاق. این کمترین مرتبه و ادنا مرتبه جهل، ادعای دانایی کردن بدون شایستگی. چند نفر میشناسید ادعای دانایی کردن بدون شایستگی؟ هم یه دون صفت رو بگیرن نصف این مدارس اسلامی بلکه 4/5 تعطیل میشن. ادعای مدرسه اسلامی بدون که من از اسلام خبر داشته باشم، مدرسه اسلامی، هیئت‌های اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، طب اسلامی. من یکم تعامل میکنم که تعامل کنیم و ببینیم من اینو دارم یا نه. ادعای دانایی بدون شایستگی. اوسطهو، حد وسط جهل چیه؟ جهلهو بالجهل، این که از جهل خودش هم آگاه نیست. این همونی که شما از قدیم میگفتن که این میش میگن جهل مرکب، ولی از این بدتر هم داریم. از جهل مرکب بدتر. این تازه میانه یه مسیر جهله، اینی که جهل خودش جاهله. و اما نهایت جهل کجاست؟ اقصا نقطه جهل جهوده بالعلم، جهد علمه. ببین در لغت عرب کلمه جهد داریم، کلمه نفی داریم. خب نفی یعنی شما مثلا میگه آه هوا گرمه، من میگم نه، این میشه نفی. اما جهد اینه که واقعا هوا گرمه ولی میخوام هر جوری شده بگم نه خیلی هم هوا خنکه، حالا دارم خیس عرقم دارم میمیرم، نه خیر، حالا که اصلا تو گفتی من میگم هوا خنکه، این میشه جهد. جهل یعنی شما یه چیزی رو میدانی ولی انکار میکنی. این نهایت مقاصد جهله که انسان یه چیزی رو ازش آگاهه ولی انکار میکنه. مثل اون که برای من تعریف کردیم، اون آقا پیدا کرده بود و داده بود به اون گروه و اونا هم انکار کرده بودن. این نهایت درجات جهل. یه چیزی گفتم فقط من فهمیدم چی بود. خدا اصلا نمیدونیم چی بگیم، اصلا حرف بزنیم نزنیم. خود حرف زدن من خودش اشاره جهله. اینجا هم لغتش آوردم که جهد انکار رو. البته حالا اعتراض نکنید، گاهی از اوقات هم جهد به معنی نفی هم استعمال میشه، لغات عرب در معانی هم دیگه استعمال میشن، ولی معنی اصلیش اینه. اگه غیر از این باشه این روایت معنی نمیشه که آقا یه چیزی رو من میدونم شما داری درست میگی ولی انکار میکنم. این نهایت درجات جهد. الان متوجه میشین دردای جامعه کجاست؟ نست. حالا دیگه من بلد نیستم دیگه، من فقط بلدم کلیاتو بگم. روش حالا کی میخواد انجام بده؟ نمیدونم. و لیسا شیعون، این جمله خیلی عجیبه، میگه و لیسا شیعون اثباتهو حقیقت و نفیهی الا الجهل، تنها چیزی که نفیش منجر به اثباتش میشه جهله. یعنی اگه شما بگی من جاهل نیستم، یعنی همین خودش علامت جهل. اثباتش حقیقت نفیشه، چون وقتی داری نفی میکنی، چرا نفی میکنم؟ چون جاهلم، جاهلم که جهل از خودم نفی میکنم. ولی مثلا بنده چه علمی دارم؟ من خودم میگم، تجربه خودم، تجربه من اینه، من از سال 70 دارم عربی درس میدم، خیلی زیادم عربی درس دادم، خیلی هم کتابایی خوندم که خیلی ها نخوندن. خب ولی الان اگه بپرسی، انصافا میگم اینو، نه کلک نمیزنم، چون یکی از علائم جهلم اینه که بخواد شستشو کنی دیگران میگن عجب آدم خوبیه، اینم از علامت های جهله، ولی من واقعا برای این نمیگم، به عنوان یه تجربه میگم. اگه شما بپرسید چقدر ادبیات عرب بلدی، میگی من الان فهمیدم که اگه ادبیات عرب یه مسیر 100 کیلومتری باشه، من یه چیزی حدود 10 مترش رفتم جلو. خب حالا من تو این موضوعی که همه عمرم رو این کار گذاشتم و درسشو خوندم و درس دادم و مطالعهشو کردم، بعد 30 سال اینم، حالا مثلا در زمین پزشکی من مثلا میخوام نظر بدم، در فقه میخوام نظر بدم، در ریاضیات آقا نظر بدم، در پزشکی آقای دکتر نظر بدم، در تجارت نظر بدم، مثلا ما ماشاءالله ایرانی‌ها در همه چی هم وارد نظر میدیم. این شبا دیدین تلویزیون همه نظر میدن راجع به همه چی، اون میگه شرعیه، اون یکی میگه غیر شرعیه. شرعی و غیر شرعی دعوا که نداریم که، ما یه چیزایی رو نمیفهمیم. مثلا میگه که این با هم اختلاف داشتن، خب میشه سر اختلافشون حل میکردن علما، با هم بودن تو شهر نجف بعدم اختلاف داشتن، خب میشه حل میکردن. چه اختلافی داشتن؟ آقا شرعی و غیر شرعی یه مرجع تقلیده، حر آزادو بیارین اگه پیدا کردین، بیاد بگه این کار شرعیه غیر شرعیه، دیگه دعوا نداره که. این جاهل میاد میگه شرعیه، اون یکی جاهل میگه غیر شرعیه، اون یه جاهل دیگه میارن. خب اون ممکنه تو یه زمینه دیگه عالم باشه، ولی تو زمینه شرعی واقعا میخواد بدونی شرعیه غیر شرعیه؟ خب یه عالم بیاریم بپرسین شرعیه غیر شرعیه، دیگه دعوایی نداره که. این اونو بزنه اینو بگه شرعیه غیر شرعیه. خب ما کجا عالمیم؟ به چی عالمیم؟ به رشته خودمون عالم نیستیم. اگر ما متخصص باشیم تو رشته خودمون میفهمیم چقدر جاهلیم. آدم خیلی سخته به تخصص برسه، اگر رسید میفهمه که تخصص بهش میگه آقا تو جاهلی، تازه تو رشته خودت از آنچه که آنچه که نمیدانی بسیار دامنش وسیع‌تر از آن چیزیست که میدانی، وای وای رشته‌های دیگه. حالا بعد ملاحظه میکنید، اون وقت اگه واقعا آدم اینو بفهمه، اینو واقعا بفهمه که جاهله، این علامت عقله، بعد دیگه حرف نمیزنه. بعدم اگه جاهل سکوت کنه، روایتشو میارم جلوتر، مردم با هم اختلاف نمیکنن. علت اختلافات حرف زدن جاهله. نمیدونم. خدا رو شکر یکی داشتم نمیخواستم توضیح بدم، نفهمیده بودم یعنی چی، اونم رد کردم. تلویزیون خرج. جهلو. یه ترجمه دیگه در بهار الانوار اومده برای این عبارت. کلمه اثبات اونجا به معنی عرفان آورده، البته از لغت آورده دقیق مطلبش، یعنی شناخت چیزی آنگونه که هست. اون وقت اگه این معنی رو بکنیم میشه که اثبات جهل یعنی شناخت جهل آنگونه که حق معرفتشه. در نتیجه عبارت امام معنیش این میشه که معرفت حقیقی جهل ترک و نفی یه سلسله اموریه که بعدش میگه ولش کن، خودم نفهمیدم چی گفتم، شما نفهمیدین، یه صلوات خط بفرمایید. بعد باشه دیگه، نمیدونم، من غزالی قبل معرفتم، مثلا اگه نباشه نمیتونم حرف بزنم. غزالی قبل تحول، این ازش بگذرم دیگه، شما ندیدین این بخشو. حالا یه جمله داریم اینجا که این دیگه اوج کاره، هرچی میگذره اوضاع خرابتر میشه، اوضاع جهل. میگه آقا اصلا میدونی چیه؟ جهل مصدر مصیبت هست. قال الامام علی علیه السلام اعظم المصائب الجهل. من یه چیزی رو متوجه شدم از افعال تفصیل. متوجه شدم که بسیاری از اوقات افعال تفصیل و وقتی که یه چیزی به نهایت خودش میرسه، به قله خودش میرسه، دیگه میشه مصدر یک امری، منبع جوشش از افعال تفصیل استفاده میکنه. همیشه از بچگی میگفتم شما مثلا میگه افضل الاعمال الصلاة، بعد دوباره اون که میگه افضل الاعمال الجهاد، بالاخره کدومش افضل الاعماله؟ یعنی وقتی یه امری به قله میرسه، این وقت معید روایی هم داره، میگه از امام صادق پرسیدن الله اکبر، اکبر از چی؟ گفت اکبر از چیزی نیستش، اینجا تفصیل نیست. یه کمک ادبیاتی هم داره که میگن افعال تفصیل همواره برای تفصیل نیست. حالا من جور دیگه ترجمه کنم معنی پیدا نمیکنه، چون ببینید الان مثلا داریم که اعظم المصائب الجهل، اینو چجوری ترجمهش کنم؟ حالا اعظم المصائب یه چیز دیگه هم داریم، خب این چجوری میشه؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی که مصیبت، جهل چیه؟ جهل مصدر جوشش مصیبت هاست. یعنی اگه این من همه مصیبت ها شروع شده، فوران میکنه. دوباره تو تعبیر دیگه از امیر المؤمنین داریم، من اشد المصائب غلبة الجهل، یعنی منبع خلاص مصیبت ها بازم اونجایی که دیگه شدت محل جوشش شدائد مصیبتیه، غلبه جهل. شر المصائب الجهل. چقدر اگه آدم شیطان باشه میتونه از این روایت استفاده کنه. شیطان خوب استفاده کرده، ما نتونستیم استفاده کنیم. یه جامعه رو اگه بخوای نابود کنی اصلا لازم زحمت بکشی. یه جمله در المیزان هست، یه تعبیری هست، میگه شیطان، خب ما اگه بخوایم شروع رو بشماریم شروع خیلی زیادن دیگه، میگه شیطان یه کار اساسی میکنه که اون منبع شروره، به انسان ویروس استقلال رو تزریق میکنه، میگه تو مستقلی، عالم مستقل. این حرف فرموش علامه است. اینو اگه بتونه به آدم بفهمونه دیگه آدم لازم نیستش که بره دنبال سیئات، خودش میشه منبع جوشش سیئات. بعد درست در نقطه مقابلش میگه قرآن کریم از اول تا آخر میخواد بگه آقا تو غیر مستقلی، عالم غیر مستقل. این فرموش معلوم علامه است، تو غیر مستقلی، عالم هم غیر مستقل. این همون مخ توحیده، اونم مغز شرکه. حالا شما اینجا رو نگاه کنین، واقعا میخواین یه جامعه رو مصیبت زده کنین، میخواین یه جامعه بدترین مصیبت ها رو سر یه جامعه در بیارین، میخواین بدترین شروع رو توی جامعه پیاده کنین، خیلی راحت جهلتون جامعه گسترش بدین. بارها گفتم و بار دیگر میگویم، چرا به زمان پیغمبر به زمان قبل از بعثت میگن جاهلیت؟ چرا نمیگن دوران فاسقیت؟ خیلی فاسق بودن. حالا مثلا اسم ببرید دوران هرچی مصیبت ها، بدبختی ها، چرا از تمام شروری که در دوران جاهلیت واقعا اصلا نمیشه بعضی از ابعادش رو شرح داد، آدم شرمش میاد، چرا این دوران جاهلیت رو بهش میگن دوران جاهلیت؟ چرا از بین تمام کلمات منفی که بوده در جامعه اون روز این کلمه رو انتخاب کردن؟ چون مادر داستان همینجاست. حالا بعد انشاءالله جلسه آینده اون فرمایش امیرالمومنین خدمتتون تقدیم میکنم که کلید این داستان حضرت و آخرین فرمایشش میگه وقتی دوران جاهلیت رو توصیف میکنه. چون جهل وقتی میاد همه چی پشت سرش میاد. شما جهل بیار تو جامعه دیگه لازم نیست علی رو براش نقشه بکشی، خودشون علی رو خل میکنن، اصلا نمیذارن به حکومت برسه. اوتومات و اوتومات در سال 60 هجری امام حسین رو در کربلا میکشن. دیگه کاری لازم نیست بکنی. ببینید یه جامعه، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو و حفظ کنه، یکی از عزیزان من که توجه داد من این نکته رو، گفت مرحوم علامه در شیعه یا شیعه در اسلام میگه که بدترین دوران برای شیعه دوران معاویه بود. حالا معاویه چیکار کرده؟ میوه های کار معاویه رو شما ببینید. بارها اینو از بنده شنیدین، من از همون شیعه نقل میکنم این داستانو، که طرف اومد توی مسجد از ابن عباس یه سوال تفسیری پرسید، امام حسین علیه السلام جوابشو داد. طرف امام حسین با توهین گفت مگه من از تو پرسیدم؟ با همین تعبیرا، مگه من از تو پرسیدم؟ یعنی چی؟ یعنی معاویه یه جامعه‌ای درست کرده که امام حسین نمیتونه تو اون جامعه. نه که نمیتونه ها. نمیشه. نمیتونه و نمیشه خیلی فرق داره. نمیتونه خب ممکنه یه زور اطلاعاتی قدرت نمیدونم چی بیاری نذاری حرف بزنه. اما نمیشه یعنی اصلا اون لازم نبوده معاویه اطلاعات بیاره اونجا. وزارت اطلاعات لازم نبوده. خود مردم خود به خود رو اتومات بودن نمیذاشتن امام حسین حرف بزنه. همین مردم رو اتومات امام حسین رو کشتن در کربلا. چرا؟ چون جهل در جامعه گسترش داد. این کاری بوده که کرده. علم و عمل جاهل چجوریه؟ امام علی فرمود عمل الجاهل وبال و علمه زلال. عملش وباله، دانشش هم زلال و گمراهی. در لغت وبال به معنای سنگینی، معنی اصلی ثقله. بعد به تبع این معنی ثقل، ناپسندی و وخامت و سوء عاقبت و اینا میشه معانی فرعیش، ولی معنی اصلی سنگینیه. فارسی هم میگه وبال گردنم شده، یعنی یه بار سنگین. حتی مثلا مکروه ترجمهش کردن، یعنی چیزی که ازش کراهت داری، یه چیز سنگین. عمل جاهل وباله، علمش هم زلاله. این از علم و عملش. حالا میشه تربیتش کرد؟ میشه یا نه؟ امام عسکری فرمود ریاضت الجاهل و رد المعتاد عن عادته کالموجز. تربیت جاهل و بازگرداندن معتاد از ماده اعتیاد همچون معجزه است. کل معجز نگفت نمیشه ها، ولی نزدیک به معجزه است. آقای قاضی فرموده ترک عادات معجزه است. کوه ها رو میشه جابجا کرد ولی عادات رو نمیشه ترک. پس از اول نمید بذاری عادت تو جامعه پیدا بشه، از اول نمید بذاری جاهل تو جامعه پیدا بشه. انبیا برای چی اومدن؟ لیوسیرو لهم دفاعن العقول، برای اساره دفینه های عقل. اساره یعنی از زیر خاک بیرون آوردن. نهج البلاغه است دیگه. در خطبه که انبیا رو توصیف کنه میگه لیوسیرو لهم دفاعن العقول، برای کارشون که المعجزه است. 10 سال زحمت کشید آخرش 3 نفر موندن. هر چی آدم حسابی تربیت شدن تو جنگا شهید شدن، ته کاسه 3 تا موند. 3 تا یا 7 تا. خب حالا علامت حماقت چیه؟ الان تمام میشه. خیالت راحت باشه. من اعجب به نفسهی حلکه و من اعجب به رأیهی حلکه. امام صادق فرمودن کسی که از خودش معجب باشه شگفت زده باشه حلاک میشه. توی ادبیات به اعجب نوعی شگفتی همراه با تحسین از مشاهده کمال. اعجب اینی به خودش نمون به به این منم طاووس علیین شدم. به رأی و اندیشه خودش هم معجبه، کیف میکنه از این اندیشش. جونشو بگیر ولی اندیشهشو نگیر. پا بذاری روی سر دم اندیشش دیگه براشفته میشه. بعد فرمود که ان عیسی ابن مریم قال داویت المرضا فشفیتهم به اذن الله و ابرأت الاکمع والابرص به اذن الله و عالجت الموت و احییتهم به اذن الله. فرمود که من بیماران رو با اجازه خداوند مداوا کردم، نابینا و جزامی رو بهبود بخشیدم، مردگان رو با اذن الهی زنده کردم و عالجت الاحمق فلم اقدر علی اصلاحه. احمق رو خواستم معالجه کنم نتونستم. فقیل یا روح الله و مل احمق، گفتن که احمق کیه؟ قال المعجب به رأیهی و نفسه. فرمود آن که به خود و رأی خیش شگفت زده باشه. یعنی 1000 ساله بین عرفا و فلاسفه و مخالفین عرفا فرض دعواست. اینا چرا نمیشنن با همدیگه دعواشون رو حل کنن؟ میدونید چرا؟ چون این یک کدومشون لابد اینه. موجب برای بگو رفته فلسفه خونده. خب از اول خونده که رد کنه. کسی که از اول میخونه که رد کنه نمیفهمه. گفت که دیده بود که داره میاد یه چیزی رو اینجوری نجس
گرفته دستش با کراهت داره از توجه میاد بیرون. و ازش پرسیدم گفتم این چیه؟ گفت این کتاب زاله مثنویه. گفت چهارش با میخوام بندازمش معدومش کنم. گفت تا اینجا شما ثوابش را بردی، اجازه بده از اینجا ببر. من ثوابش را ببرم. نگردش گرفتم بردم باز کردم دیدم مثنویه. حالا ما طرفدار مثنوی نیستیم ولی مخالف مثنوی هم نیستیم. خب اگه حرف خوب داشت آدم میپذیره، حرف بدم داشت نمیپذیره. عشق آن زنده گزین کو باقی است، از شراب جان فزایت ساقی است. این نجسه. اگه یکی رو پیدا کردین که معارف اسلام از این قشنگتر توصیف کرده باشه، که این توصیف کرده، شما به من معرفیش کنید. منتها خب کسی باید با معارف اسلام آشنا باشه تا بفهمه که مثنوی چی کار کرده. خب شما یه جامعه جاهل درست کردین، مثنوی رو با انبر میگرفتن که دستشون نجس نشه. الان تو دنیای امروز بگم میخندیم، ولی خب الان ما کتابو با انبر نمیگینیم، ولی یه جور دیگه این کارو میکنیم. یه جور دیگه میگه من اگر قدرت داشته باشم المیزان زیر پا له میکنم. همونه دیگه. خب المیزان چی گفته مگه زیر پا له میکنه؟ المیزان یه حرف بیشتر نداره از اول تا آخرش. میگه این دین یه باطنی داره. حالا به یکی از دوستان ما یه حرف دقیقی میزنه، میگه آقا اینجوری بگو، بگو آقا حداقل امکان اینو بده که یه امکانی بذار برای اینکه یه باطنی ممکن است داشته باشه. وقتی آدم امکانو بسنجه دیگه گیر نمیکنه. آقا ممکنه من اشتباه بکنم، یه امکانه، ممکنه یه مرتبه دیگه هم از اون چیزی که من فهمیدم باشه که من نفهمم. امکانشو که دیگه نمیشه نفی کرد. که گفت احمق اینه، المعجب به رأیه. حالا عجب چیه؟ فرمود عجب اینه، معجب یعنی اونی که شگفت زده از خودش و رأی خودشه، کسیه که فضیلت ها رو از خودش میدونه. یوجب الحق کله لنفسه، همه حق با منه. ولا یوجب علیه حقا، هیچی هم بر علیه من نیست، فقط من درست میگم، هیچی هم حق نداره حرف بزنه. ولا یوجب علیه ها، هیچ حقی به دوش من نیست. فذلک الاحمق، این احمق اینه، الذی لا حیلت فی مداواته، که اصلا چاره‌ای برای درمان این آدم نیست. بله. علامت دیگه جاهل، تبعیت بدون تعقل. اینم آخریش عرضم تمام. این دیگه آیه قرآنه. ببینید اینا دیگه خداوند، اینا جوهرن دیگه. اینا که الان میبینید، این چیزی که الان داری میبینید یکی از ریشه های پدیدار شدن جهله. معالجهش معالجه جهله. اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. این لوره بشین لوره توبیخیه. این آیه چی میگه؟ ببینید این آیه داره از یک گروهی صحبت میکنه که بهشون گفته میشه اتبعوا ما انزل الله، از آن چی که خداوند نازل کرده تبعیت کن. اینا در پاسخ چی میگن؟ در پاسخ میگن قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا، ما فقط از چیزی تبعیت میکنیم که بابامونو برون یافتیم. قبلی ها اینو گفتن، ما هم همینو میگیم. ما فقط قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آبا، حصر دیگه در مقابل اون وقتی میاد میشه حصر. فقط ما تبعیت میکنیم از اون چیزی، الفینا یعنی وجدنا، یافتیم بابامونو، ما فقط اونو تبعیت میکنیم. بعد قرآن کریم نتیجه گیری میکنه از این گفتگو، میفهمد اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، حتی اگه باباهاشون هیچ تعقلی نکرده باشن و هیچ هدایتی رو نپذیرفته باشن. بابام گفته یعنی چی؟ حالا بابام گفته ممکنه بگه ما که نگفتیم بابامون گفته، ولی ما اینقدر داریم از این باباها گیر کرده توی عقیده، گیر کرده توی حزب، گیر کرده توی گروهی، گیر کرده توی تفکری، گیر کرده اونجا. آدم تو هیچ تفکری نباید گیر کنه. خدا حفظ کنه و سلامت بده راجا امجدو. من با خودم فکر می‌کنم میگم مهمترین کاری که آجاها با من کرده اینه که من مرید خودش نکرده. ما همیشه شاگرد و استاد بودیم. گرچه من لیاقت شاگردی ایشونو ندارم، ولی جایگاه این بوده. ممکنه ایشون یه حرفی بزنه من قبول نداشته باشم، ولی هیچ‌وقت ایشون براشفته نمیشد از این. و خودش اصلا من اینجوری تربیت کرده. و اصلا ایشون مریدی و مرادی رو قبول نداشت. حالا مریدی و مرادی نسبت به شخص، مریدی و مرادی نسبت به عقیده، چون ما تو این عقیده رشد کردیم، تو هیئت فلان بودیم، تو عقیده بهمن بودیم، تا آخرام می‌خوایم بریم فلان عقیده رو بکوبیم. ما اصلا بحث کوبیدن نداریم. آقا شما بگو من بشنوم، من میگم شما بشنو. کجا ما تو مکتبمون کوبیدن داریم؟ ما همینیم. یعنی این گروه صرفا به خاطر عقیده که از پدرانشون، از گذشتگانشون، از استادشون، از معلمشون به ارث بردن، پای عقیده وایسادن. هیچ تعقلی به غیر از این که بابام گفته یا استادم گفته، هیچ دلیلی برای پافشاری بر عقیدهشون ندارن. حتی اگه پدرانشون مسیر عقل رو نپیموده باشن و هدایت رو نپذیرفته باشن. ایستادگی و پافشاری بر عقیده بدون طی کردن مسیر عقل علامت جاهله. مثل این حکومت های عقیدتی، حکومت عقیدتی اینه کارش، بدون مسیر عقل باید بپذیری. نمیخواستم بقیه شده. بله، الان فصل بعد انشاءالله علائم 10 تا علامت عقل داریم. 10 تا علامت، همه اینه که گفتیم برعکسش میشه عقل. یعنی کسی که گوش میده عاقله، کسی که موجب به رأی خودش نیست عاقله، کسی که بنا و مبنای غیر قابل تغییر نداره عاقله، کسی که میتونی باش حرف بزنی عاقله. ببین ما حرف میزنیم و ولی منتظریم طرف حرفش تموم بشه بعد ما بکوبیم. اونم منتظر نمیشنوه که من چی دارم میگم، منتظر من تموم کنم و منو بکوبه، منم منتظرم تموم کنم من اونو بکوبم. اینه توشک کشتیه، گفتگوی هدایت نیست. این حالتیه که ما داریم. اصلا دقت کردید دائما وقتی سخنرانی گوش میدیم ما همش گارد گرفتیم؟ مگه اون سخنران قبلا پذیرفته باشیم؟ همونجا خیلی اینجوری نگاه میکنیم. اگه نوازشون اینجوری نگاه میکنیم. این فرق حالتم. منتظر چی داره میگه؟ یه جایی داشتم صحبت میکردم، به خدا مقصودی نداشتم. من نمیترسم از کسی. من نه دکترا دارم که بگن قلابی بوده، نه هیئت علمی جایی هم ازم بگیرن. نه یه حقوقی دارم قطعش کنم، هیچی ندارم که مثلا قطعش کنم. خب یعنی نمیدونم، حالا شاید یه چیزی هم باشه خودم نمیدونم اونا رو بعدا قطع کنم، من دیگه حرف ندارم. ولی الان مثلا فکر می‌کنم منافعی ندارم بترسم از این. الان مثلا خیال می‌کنم نمیترسم، حالا شاید یه ساعت دیگه ترسیدم. خب حالا یه جایی صحبت می‌کردم، من نمیترسم بخوام. من با خودم به این نتیجه رسیدم که گفتگوهای سیاسی به درد نمی‌خوره. آدم اگه بخواد تو بر منو، من اگه بخوام حرف سیاسی بزنم از زید و عمرو بکوبم یه بار مصرف میشم. بعدم حالا به فرض به خودم یه روز گفتم فرض کن این حکومت ما فاسدترین حکومت جهان. فرض دیگه، فرضش که اشکال نداره که. حالا من میخوام بهترین حالتش چیه؟ بهترین حالتش دیگه من همه اینا رو بریزمشون تو دریا دیگه. به فرض اینم حالت دوم دیگه، انقلاب کنم بعد مثلا همه رو بریزم. خب حالا میخوام آدم بذارم جاش. کیو بذارم؟ یکی رو میذارم بدتر از اینا میشه، همونطور که تجربه کردیم دیدم. پس ما اگه آدم نداریم، من که خودم رو تربیت نکردم، جامعه رو هم که تربیت نکردم، چه فریادی میخوام بزنم؟ کیو میخوام از جای خودش جابجا کنم؟ به خودم تصمیم گرفتم، گفتم پس من وظیفه‌م اینه خودم رو تربیت کنم. حالا دیگه اگه اینا مثلا این کسی از این حرف و رنگ و بوی چیز دیگه این و من دیگه اینا رو نمیتونم تعطیل کنم، من باید اینا رو بگم، وظیفه‌مه. اگه یه روزی هم یکی بهم ثابت کرد وظیفه‌م نیست، به جان شما سکوت برام راحت‌تر از حرف زدنه. این مکتب من بشناسید. من با خودم یه همچین تصمیمی گرفتم. حالا اوزام شیر تو شیری وقتم اعصابم خورد میشه، یه دادی هم میزنیم. این چیزی که من فهمیدم، اگه یه کسی گواش توست به این دلیل به اون دلیل، الان باید بری سر میدون تجریش وایسی داد بزنی، من میرم داد میزنم. ولی الان به این نچه نرسیدم باید این کار رو کنم. چون من میگم همه رو هر فرض کن عزل کردی، کی میخوای بذاری بجاش؟ جامعه رو تربیت نکردیم، حتی ما زمینه تربیت هم از بین بردیم. شدی مثل زمان نوح. آدم نگاه میکنه اینو زمینه تربیت وجود نداره در مجموعه جامعه. نه اصلا چی شد من اینو گفتم؟ این آثار جهله. ما نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، گیرمون اینجاست. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده، به منم توفیق بده عصبانی نشم حاشیه نرم. السلام علیکم یا اهل بیت. یه چند تا زبان حال میخونم. بمیرم تا تو چشمه تر نبینی، شرار آه پر آذر نبینی، چنان از آتش عشقت بسوزم که از نو رنگ خاکستر نبینی. اگر چون صد صورت پذیرم در صورت به دل نقش تو گیرم، تو تا بخت منی هرگز نخواهم، تو تا عهد منی هرگز نمیرم.
از امشب مصیبت های اهل بیت تا امروز زیر پرچم و سایه پیغمبر در آسایش بودن. از امشب
ز دل مهر رخ تو رفتنی نیست، غم عشقت به هر کس گفتنی ولی کن سوزش عشق و محبت، عشق و محبت میونه مردم به نفتنی نی به نفتنی. دلر مهرت نلرزه بر چرزه، نخواهم دل نخواهم دل که مهر تو نلرزه، گریبون هر کس دست کنه چاک، به صد عالم گریبون وا بیارزه، به صد عالم گریبون بیارزه. برندم همچون یوسف گر به زندان، بیان آرم زغم چون مستمندان. اگر صد بار خصمی نمایم خصمی نمایم، مدامایم به گلزار تو خندان. آه